نیمه شب در تهران، صدای ما را از پراگ پایتخت جمهوری چک میشنوید. بامداد چهارشنبه است، وارد ششم آذر ماه شدیم. در همین دقیقه ها 27 نوامبر از تقویم میلادی است. در ساعت 12 نیمه شب به ما پیوستید، وقتی که مجله نیمه شب رادیو فردا را آغاز میکنیم. امیدوارم سه شنبه خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و حالا که وارد چهارشنبه میشید، روز زیبایی پیش روتون باشه. من فهیمه خضرحیدری هستم. سلام و نیمه شب بر شما خوش. خوش آمدید به این برنامه زنده نیمه شب، محصول تلاش همکاران من در تحریریه رادیو فردا. شنونده برنامه هستید که جان خاکساد اون رو تهیه کرده. در این مجله ولادو کارگردان فنیست. خبرها رو هم با مینا بهارمست مرور خواهیم کرد. در آغاز مجله نیمه شب رادیو فردا دعوتتون میکنم که خبرها رو بشنوید، بازگردیم و با همین مجله رو ادامه بدیم. خانم بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران سه‌شنبه شب گزارش عملکرد دولت 100 روزه‌اش را در تلویزیون ایران داد. او گفت به وعده انتخاباتی‌اش عمل می‌کند. آقای روحانی وضعیت بسیار بد ذخایر کالاهای اساسی مانند گندم و خالی بودن خزانه را از مسائل فوری که در آغاز با آن روبرو شد ذکر کرد. رئیس جمهوری ایران گفت هنگام آغاز کار متوجه شد که برخی استان‌ها تنها برای 3 روز ذخیره گندم دارند و موجودی خزانه هم 1280 میلیارد تومان است که او ناچار به استقراض خواهد بود. همچنین دولت قبلی در طی 8 سال 600 میلیارد تومان درآمد نفت و گاز و در کل 750 میلیارد تومان درآمد داشته، اما موقع ترک قدرت از همه دولت‌های قبلی بدهکارتر بود. حسن روحانی گفت ذخایر کالاهای اساسی الان در وضع خوبی است و برای حل مشکل مالی نیز لایحه‌ای اصلاحی بودجه امسال را به مجلس ارائه داد. آقای روحانی در مورد یارانه‌ها گفت که پرداخت آن تا پایان امسال ادامه می‌یابد، اما در سال آینده شیوه پرداخت آن اصلاح می‌شود. او تلاش برای رشد اقتصادی 3%، کاهش میزان تورم به کمتر از 35% و یکسانسازی نرخ ارز در سال آینده را از برنامه‌های خود اعلام کرد. حسن روحانی در مورد سیاست خارجی دولتش گفت در 100 روزه اول دولتش پایه‌های تحریم‌ها لرزانده شد و ایران امروز از انزوا خارج شده است. آقای روحانی درباره برنامه هسته‌ای گفت برنامه غنی‌سازی در ایران متوقف نخواهد شد و فعالیت هسته‌ای صلح‌آمیز با غنی‌سازی برای تولید سوخت اما به طور شفاف ادامه می‌یابد. او گفت هدف دولتش رفع تحریم‌ها و تهدیدها و ایجاد فرصت لازم برای تعامل سازنده با جهان است و بعد از توافق با گروه 5+1 کل منطقه احساس آرامش و امید می‌کند. آقای روحانی در مورد سیاست داخلی گفت پیشنویس منشور حقوق شهروندی که قولش را داده بود اکنون آماده شده و بر روی سایت دفتر رئیس جمهوری در دسترس است. آقای روحانی افزود در حوزه فرهنگ فضای امنیتی کمتر شده و می‌خواهد تصدیگری دولت در امور فرهنگی به حداقل ممکن برسد و همچنین کوشیده است ورزش را از نفوذ سیاست دور کند. او گفت در این 100 روزه در جامعه احساس آرامش ایجاد شده است. حسین انتظامی معاون امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید تیراژ روزنامه‌های ایران کمتر از 1,200,000 نسخه است. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای انتظامی روز سه‌شنبه در مراسم پایان دوره آموزشی خبرنگاری انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ایران افزود که در حال حاضر 5,800 نشریه در ایران مجوز انتشار دارند، اما برخی از روزنامه‌ها را از نظر حرفه‌ای نمی‌توان روزنامه نامید. و همچنین گفت که بدنه روزنامه‌نگاری کشور در حال حاضر ظرفیت انتشار این همه روزنامه، سایت و خبرگزاری را ندارد و نیاز به آموزش و مهارت است. معاون امور مطبوعاتی وزارت ارشاد افزود که مطبوعات همیشه منتظر دریافت یارانه مستقیم از دولت بودند، اما این یارانه باید به صورت غیر مستقیم باشد. و بیش از 300 تن از فعالان فرهنگی و اجتماعی در اصفهان در نامی سرگشاده به رئیس قوه قضاییه ایران خواستار آزادی علی اصغر قربی شدند. علی اصغر قربی پژوهشگر دینی و عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ایران و رئیس شاخه اصفهان این حزب در پی چاپ مطلبی از او در روزنامه بهار در مورد عید قدیر و موضوع امامت از 19 آبان در بازداشت به سر می‌برد. روزنامه بهار نیز از آن زمان توقیف شده است.
سپاسگزارم همکارم مینا بهارمست بود با خبرها، خبرهایی که میتونید در طول 24 ساعت شبانه روز با پیوستن به صفحه فیسبوک ما و همینطور با سرزدن به رادیو فردا.com وبسایت ما اونها رو پیگیری کنید. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی در ژنو پس از چند روز هنوز هم خبرساز است. نگاهی می‌کنیم به آخرین واکنش‌ها درباره این توافق. از جمله عربستان سعودی یکی از ناراضیان بزرگ است که می‌گوید در رابطه خود با آمریکا تجدید نظر خواهد کرد. چه کسانی در کنفرانس بین‌المللی صلح سوریه شرکت خواهند کرد؟ روسیه می‌گوید حضور ایران ضروری است. 2454 روز گذشته و هنوز از رابرت لوینسون کارمند پیشین فدرال آمریکا که در ایران ناپدید شده خبری نیست. و در داخل ایران 66% از زنان ایرانی هدف خشونت بودند در اهواز بیش از هر جای دیگر ایران. این مجله نیمه شب رادیو فرداست که با اون همراه هستید. دعوت میکنم به همراهیتون تا پایان این مجله ادامه بدید. توافقی که در ساعت‌های اولیه روز یکشنبه در شهر ژنو سوئیس به دست آمد همچنان خبرساز است. در ایران و سایر کشورها واکنش‌های متعددی به این توافق ابراز شده و بحث‌های حقوقی هم در جریان است. هانا کاویانی نگاهی کرده به تازه‌ترین خبرها پیرامون توافق هسته‌ای ایران و گروه پنج به علاوه یک.
مذاکره کنندگان ایران و شش قدرت جهانی پس از مذاکراتی طولانی در ژنو حال با بازگشت به پایتخت‌هایشان مشغول ارائه توضیحات درباره این مذاکرات و نتیجه آن که توافقی بین طرفین بود هستند. خبرگزاری خانه ملت روز سه‌شنبه به نقل از عضو هیئت رئیسه مجلس گزارش داد که وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف قرار است روز چهارشنبه در صحن علنی مجلس گزارشی درباره نتایج مذاکرات ژنو ارائه دهد. در همین حال یک نماینده دیگر مجلس توافق به دست آمده در ژنو را یادداشت تفاهم یا برنامه اقدام مشترک خواند. محمد دهقان از همین رو اعلام کرده است که آنچه در ژنو بر سر آن توافق شده موافقتنامه بین المللی نیست که احتیاج به تصویب مجلس داشته باشد. از دیگر موارد مورد اختلاف نظر در این بحث متنی است که بر روی وبسایت کاخ سفید منتشر شده. سخنگوی وزارت امور خارجه مرضیه افخم روز سه‌شنبه در این باره گفت که آنچه بر روی وبسایت رسمی کاخ سفید منتشر شده برگه اطلاع رسانی یا فکت شیت و بنابر گفته خانم افخم برداشت یک جانبه از متن مورد توافق است و برخلاف آنچه برخی رسانه‌ها گزارش دادند این سند رسمی توافق نیست. مرضیه افخم متن صادر شده مورد توافق را برنامه اقدام مشترک خوانده و افزوده تمامی جملات و کلمات این متن با توجه به ملاحظات همه طرف‌ها تنظیم شده است. در همین حال در آمریکا باراک اوباما ساعتی پیش از این اظهارات از توافق هسته‌ای با ایران استقبال کرد و آن را نتیجه اساسی نامید که پس از یک دهه به دست آمده. این سخن رئیس جمهوری آمریکا در حالی ابراز شده که پیشتر در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی تهران به طور داوطلبانه کلیه فعالیت‌های غنی‌سازی را متوقف کرده بود که البته با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد آن را از سر گرفت. علاوه بر باراک اوباما برخی کشورهای اروپایی هم از این توافق حمایت کردند. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا نیز در همان روزی که اوباما بار دیگر از این توافق حمایت کرده بود از اسرائیل و دیگر طرف‌ها خواست در جهت خدشه‌دار کردن توافق با تهران عمل نکنند. توافق هسته‌ای با ایران در میان سیاستمداران مخالف دولت فعلی آمریکا در آن کشور منتقدانی یافته است، اما در خارج از آن کشور نیز تل آویو به آن اعتراض می کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل آن را اشتباهی تاریخی و ویکتور لیبرمن وزیر خارجه آن کشور توافق ژنو را پیروزی بزرگ برای ایران نامیده است. یکی از تازه ترین انتقادها به توافق به دست آمده با تهران از سوی برخی گروگانهای پیشین سفارت آمریکا در ایران ابراز شده است. به گزارش اسوسییتد پرس یکی از آنها این توافق و روند را حماقت خوانده است. اما در مقابل چنین نظری، جان لیمبرت که در زمان گروگانگیری مدیر سیاسی سفارت آمریکا در تهران بود در این روزها می گوید نمی توان فقط به توافق بدبین بود.
همزمان عربستان سعودی هم یک بار دیگر با ابراز نارضایتی از چگونگی توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که در سیاست خارجی خود در ارتباط با آمریکا تجدید نظر می‌کند. مقام‌های سعودی از عملکرد آمریکا در پیشبرد گام‌های دیپلماتیک با حکومت ایران ناخشنودند. در این میان علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران در گفتگویی با روزنامه فاینانشال تایمز گفته است که آماده است برای بهبود روابط با عربستان سعودی به این کشور سفر کند، ولی پیش از آن رسیدن به یک تصمیم یگانه از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران لازم است. بشنویم از نادر صدیقی همکارم جزئیات بیشتر.
در پی اعلام توافق مقدماتی قدرت‌های بزرگ با جمهوری اسلامی ایران بر سر برنامه‌های اتمی این دولت، عربستان سعودی تنها با صدور بیانیه‌ای به گونه احتیاط‌آمیز از این توافق استقبال کرد، ولی در همان حال اعلام کرد که در روابط خود با غرب و به ویژه با ایالات متحده تجدید نظر خواهد کرد. نواف عبید مشاور ارشد خاندان سعودی غرب را متهم کرده که در جریان توافق هسته‌ای با حکومت ایران با عربستان فریبکارانه عمل کرده است. آقای عبید میگوید که عربستان از گفتگوهای مستقیم و پنهانی آمریکا با نمایندگان دولت ایران که در عمان صورت میگرفت آگاه بوده، ولی اضافه کرده که در رفتار با ما دروغگویی و پنهانکاری شده است. او تأکید کرده که مشکل توافق ژنو نیست، چگونگی رسیدن به این توافق است. بسیاری را عقیده بر این است که واکنش عربستان سعودی از آن روز که در تحولات تاریخی اخیر خود را بازنده تصور می کند و دخالت ایران در سوریه را به ضرر منافع منطقه‌ای خود می داند. نواف عبید که از اعضای مرکز مطالعاتی بلفر در دانشگاه هاروارد ایالت ماساچوست و مشاور شاهزاده محمد سفیر عربستان در لندن است، تأکید کرده که دولت سعودی به دخالت جمهوری اسلامی در سوریه و حضور پاسداران در جنگ‌های داخلی این کشور همچنان معترض خواهد بود و با آن مقابله خواهد کرد. تنش در روابط دو دولت جمهوری اسلامی و عربستان سعودی به ویژه در 8 سال گذشته بالا گرفته و عرصه‌های رقابت‌های خصومت‌آمیز دو دولت گسترده‌تر شده است. در چنین شرایطی علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام آمادگی خود را برای سفر به عربستان و تلاش برای بهبود روابط با دولت این کشور ابراز کرده و در گفتگو با روزنامه انگلیسی فاینانشال تایمز چنین سفر و اقدامی را به چراغ سبز آیت الله خامنه ای منوط کرده است. علی مهتدی روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه در این زمینه میگوید
با توجه به اینکه آقای هاشمی رفسنجانی خودشون از مبدعان برقراری رابطه مجدد بین ایران و عربستان بعد از درگذشت آیت الله خمینی بودن، به نظر میرسه که این بار هم قصد دارن که همون سیاست رو در پیش بگیرن، چرا که در نتیجه توافق ایجاد شده بین ایران و غرب مقداری عربستان موقعیت خودش در منطقه رو در خطر میبینه و در صدد این هست که به نوعی کارشکنی بکنه و جلوی پیشرفت این توافق و پیشرفت این مذاکرات رو در آینده هم بگیره. در این حال جمهوری اسلامی نشون داده که جایی که منافعش تعمیم میشه دچار چرخش‌های سیاسی میشه و موازهش تغییر میکنه، مانند مذاکره با آمریکا سالها خط قرمز بوده ولی اکنون برقرار شده و به همین دلیل دور از انتظار نیست که آیت الله خامنه‌ای در یک چرخش سیاسی به آقای هاشمی رفسنجانی این آزادی عمل رو بده تا مذاکرات با رهبران عربستان رو به همون شکلی که خودش میخواد به پیش ببره.
علی اکبر هاشمی رفسنجانی از اوج گرفتن تنش میان دو دولت تهران و ریاض نگران است و میگوید که باید به مقام‌های سعودی اطمینان داد که دوستی با جمهوری اسلامی به سود دو طرف خواهد بود، ولی آقای نواف عبید مشاور ارشد خاندان سعودی گفته است که عربستان از جمله نمیتواند رژه اعضای سپاه پاسداران را در شهرهای کشور عربی سوریه تحمل کند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
همزمان با روز جهانی منع خشونت علیه زنان، خبرگزاری های ایران از نتایج یک تحقیق ملی خبر دادند که بر اساس آن بیش از 66% از مردم از زنان ایران از ابتدای زندگی درگیر خشونت بودند. به گزارش خبرگزاری مهر، در تحقیقات انجام شده میزان خشونت علیه زنان در استان کردستان به 88% میرسد. در این گزارش از شهر اهواز در استان خوزستان به عنوان خشن ترین شهر ایران یاد شده. حسین قویمی در گفتگو با آزاده کیان، استاد جامعه شناسی دانشگاه پاریس، پرسیده که چرا میزان خشونت در مناطقی مثل کردستان یا خوزستان بیشتر از سایر نقاط ایران است. بشنویم.
خشونت در سطح جامعه ایران به طور کلی وجود داره. خشونتی هستش که در واقع به خاطر نابرابری های میان زنان و مردان تشدید شده، به خاطر نابرابری قدرت بین زنان و مردان تشدید میشه، نبود قوانینی که از زنان حمایت بکنن و نیز به خاطر نابرابری های اقتصادی بین زنان و مردان. تمام اینها عوامل تشدید کننده خشونت بر علیه زنان هستند و این واقعیت که زنان مرجع و پناهی ندارن، نه در قانون مرجع و پناه رو میبینن و نه در واقع در هیچ نهادی. بنابراین وقتی هم که مورد خشونت قرار میگیرن، حالا چه در احواز کردستان باشه، چه در تهران باشه، چه در بین اقشار فقیر جامعه باشه، چه در بین اقشار متوسط و حتی فوقانی جامعه باشه، ما این خشونت برای زنان رو در همه جا میبینیم. اما زنان بسیاری از طبقات اجتماعی ابراز نمی کنند که مورد خشونت قرار گرفتن. این به این معنی نیست که مورد خشونت قرار ندارد. مسئله خشونت بر علیه زنان رو می بایستی به یک مسئله سیاسی در نظر گرفت و راهکارهایی رو براش پیدا کرد که در واقع این خشونت در درجه اول کاهش پیدا بکنه و بعد هم از بین بره، و این جز از طریق ایجاد برابری چه به لحاظ عملی و چه به لحاظ قانونی بین زنان و مردان امکان پذیر نیست.
خانم کیان، مردانی که به این خشونت ها دست میزنند در دامان همین مادران بزرگ شدند. آیا شما به عنوان یک جامعه شناس فکر نمی کنید که بخشی از این خشونت ها به خاطر اینه که مادرها به فرزندانشون در این زمینه آموزش نمیدن؟
مادرها فقط نیستن که آموزش میدن، بخشی از اجتماعی شدن افراد در خانواده است. بخش دیگرش که بیشتر هم مهمتر هم شاید میتونه باشه، در مدرسه هست، در اجتماع هست، در محیطهای کاری هست. اما به هر حال در این آموزشی که به کودکان داده میشه، پسر و دختر از هم جدا میشن، به پسرها یاد داده میشه که قدرتمند باشن و همیشه حاکم باشن، در حالی که به دختران یاد داده میشه که فرمانبردار باشن. یعنی از ابتدا فرزندان پسر اینجور در واقع تربیتی که بهشون میدن تربیتی هست که اون وقت امکان این که اینا بتونن خشونت رو بر زنان اعمال بکنن وجود داره، وگرنه هیچ کسی به لحاظ ذاتی خشن زاده نمیشه. افراد خشن میشن به خاطر همین تربیت و به خاطر پرورشی که و آموزشی که در سطح اجتماع وجود داره، و این فقط هم به خاطر آموزشی که مادران به فرزندانشون میدن نیست.
برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله خانم زهرا سجادی، معاون سابق معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم اتهاماتی از قبیل خشونت علیه زنان و مردان کودکان را رد کرده و گفته اینها دروغه و گفته که این اتهاماتی است که غرب علیه ایران مطرح می‌کنه. در غرب هم البته خشونت علیه زنان تا حدی وجود داره، نسبتش خیلی فرق میکنه، اما چرا به تصور شما مقامهای ایرانی این مسئله رو به طور کلی رد میکنن؟
برای اینکه برخی از مقامات ایرانی، نه همشون البته، ولی برخی از مقامات ایرانی فکر میکنن که اگر سرشون رو به زیر برف بکنن اون واقعیت هایی که وجود داره ناپدید میشن و در واقع فکر میکنن که با گفتن اینکه خشونت وجود نداره خشونت از بین خواهد رفت. اتفاقا این خشونت اگر بخوایم واقعا از بین بره و این ظلمی که بر زنان میشه از بین بره، اولین قدمش این هست که شناسایی بکنیم که این خشونت وجود داره و خشونت گفتم ابعاد متفاوتی هم داره، و بعد از اون هم چاره اندیشی بکنیم برای این خشونت. این خانومی که این صحبت رو کرده، من دلم میخواد فقط بره به دادگاه و ببینه که تعداد زنانی که از پزشکی قانونی در ایران استشهاد میگیرن که کتک خوردن چقدر زیاده و چطور میتونه ایشون یک همچین دروغ بزرگی رو عنوان بکنه مبنی بر این که زنان و کودکان در ایران مورد خشونت قرار نمیگیرن.
آزاده کیان بود، استاد جامعه شناسی دانشگاه پاریس، در گفتگو با همکارم حسین قویمی در مورد 66% از زنان ایرانی که از ابتدای زندگی درگیر خشونت بودند صحبت میکرد. اما در حالی که تاریخ برگزاری کنفرانس بین‌المللی صلح سوریه مشخص شده و قرار است که این نشست 22 ژانویه 2 بهمن ماه برگزار شود، ظاهرا بحث بر سر فهرست شرکت کنندگان در ژنو 2 همچنان داغ است. روسیه بار دیگر حضور ایران در این کنفرانس را ضروری دانسته. بشنویم از آنا رایسکایا.
روسیه مجدداً خواستار مشارکت ایران و عربستان سعودی در کنفرانس ژنو 2 برای حل مناقشه سوریه شد. ایران حامی بشار اسد است و عربستان سعودی از مخالفان او حمایت میکند. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه که در مجمع جوامع مدنی در روم سخنرانی میکرد، خاطر نشان کرد که دایره شرکت کنندگان کنفرانس ژنو 2 هم به نمایندگی از مردم سوریه و هم از کشورهای صاحب نفوذ همسایه باید حتی الامکان وسیع باشد. Лавров говорит:
Все те, кто влияет на ситуацию, конечно же, должны быть приглашены. И особенно это касается таких стран, как Иран и Саудовская Аравия. В том числе
تمام کسانی که بر اوضاع سوریه تأثیر دارند باید دعوت به عمل آید، به ویژه ایران و عربستان سعودی. همچنین به آن دلیل که تصور می‌شود شکاف روبرشت دنیای اسلام ناشی از رویارویی این دو کشور است. این گفته که دولت سوریه نماینده ایران خواهد بود، زیرا دولت سوریه بازیچه دست ایران است را نمیتوان جدی گرفت. ما پافشاری خواهیم کرد تمام کسانی که بر اوضاع سوریه مؤثرند در این کنفرانس شرکت کنند.
همچنین گنادی گاتیلوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه که در ژنو با گروهی از مخالفان سوری دیدار کرد، شرکت ایران در کنفرانس صلح سوریه را ضروری دانست. وی دوشنبه به خبرنگاران گفت مسائل مربوط به مشارکت بازیکنان خارجی در کنفرانس ژنو 2 نیاز به بررسی بیشتر دارد و یکی از این مسائل مشارکت ایران است. به گفته ای وی، ایران از قدرت‌های بزرگ منطقه‌ای است که با رویدادهای پیرامون سوریه ارتباط دارد و این تصور که بدون در نظر گرفتن دیدگاه ایران تصمیمات ژنو 2 برای حل بحران سوریه قابل اجرا باشد دشوار است. او افزود توافق درباره حضور ایران در این کنفرانس هنوز به دست نیامده، اما توافق هسته‌ای این کشور با 6 قدرت جهانی فضای مذاکرات برای تدارکات ژنو 2 را بهتر کرده و امید است این تحول مثبت برای یافتن راه حل بحران سوریه نیز تأثیر مثبت بگذارد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در پایان مذاکرات ایران و گروه 5 علاوه 1 نیز ابراز امیدواری کرده بود که پس از دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران، کشورهای غربی مشارکت این کشور در حل مناقشه سوریه را بپذیرند. در حالی که روسیه بارها خواستار شرکت ایران در کنفرانس بین‌المللی صلح سوریه شده، آمریکا تاکنون گفته است که شرط حضور ایران پذیرش نتایج کنفرانس سال گذشته ژنو، از جمله لزوم تشکیل دولت انتقالی در سوریه است. ایران بارها تمایل خود را برای مشارکت در حل مناقشه سوریه ابراز داشته، اما میگوید برای حضور در ژنو 2 هیچ پیش شرطی را نخواهد پذیرفت. سیمون بگدسارف، کارشناس مسائل خاورمیانه، کنفرانس ژنو 2 بدون ایران را روسیه بدون داماد میداند.
ایران влияет очень серьёзно на события в Сирии, по сути оказывает военную, военно-техническую, моральную, дипломатическую, всё, что можно.
ایران تأثیر عمده بر رویدادهای سوریه دارد. اغراق نیست اگر بگوییم که کمک‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی تهران به دولت سوریه مقاومت بیش از 2 بشار اسد در مقابل مخالفانش را تضمین کرده. و اگر معترضان درباره یافتن راهکار سیاسی این مناقشه جدی‌اند، باید بپذیرند که لازم است رضایت تهران را به دست بیاورند. بدون توافق ایران با نتایج ژنو 2، تصمیمات این نشست اجرایی نخواهد.
مارتین نسیر که سخنگوی دبیرکل سازمان ملل دوشنبه به خبرنگاران گفت حصول توافق ایران با گروه 5+1 و اعلام تاریخ برگزاری کنفرانس بین المللی صلح سوریه با یکدیگر ارتباطی ندارد و افزود که هنوز مشخص نیست که نمایندگان کدام کشورها برای حضور در نشست ژنو 2 دعوت می شوند. اما اخضر ابراهیمی، نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، گفت که فهرست مدعوین به کنفرانس صلح سوریه هنوز نهایی نشده، اما ایران و عربستان سعودی از شرکت کنندگان احتمالی هستند. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
بسیار خوب، همونطور که شنیدید، دبیرکل سازمان ملل روز دوشنبه زمان قطعی برگزاری کنفرانس ژنو 2 درباره سوریه رو اعلام کرده، در حالی است که جنگ داخلی سوریه همچنان و به شدت در جریان هست. بشنویم از فریدون زرنگار جزئیات بیشتر رو درباره وضعیت داخلی سوریه.
در ادامه بحث بر سر کنفرانس ژنو 2 سوریه، محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در نشست خبری پس از جلسه وزرای خارجه عضو کو در تهران گفت تنها راه حل ممکن برای سوریه راه حل سیاسی است و اگر از ایران برای حضور در این نشست دعوت شود بدون پیش شرط شرکت می‌کند. روز دوشنبه هم بان کیمون دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد کنفرانس ژنو دوم برای مذاکره درباره فرایند صلح در سوریه روز 22 ژانویه دوم بهمن ماه در ژنو برگزار خواهد شد.
پس از مدت‌ها و برای اولین بار دولت سوریه و مخالفین آن اعلام آمادگی کردند که به جای میدان‌های جنگ پشت میز مذاکره با یکدیگر دیدار کنند.
به گفته آقای بان کیمون گفتگوهای ژنو امکانی خواهد بود به دیپلماسی برای پایان دادن به جنگ داخلی در سوریه. هدف اصلی گفتگوهای ژنو به گفته دبیرکل سازمان ملل استقرار یک دولت گذار مقتدر بدون دخالت نظامیان و نیروهای امنیتی در سوریه است. دبیرکل سازمان ملل روز دوشنبه اعلام نکرد چه کشورها و گروهایی در این کنفرانس شرکت خواهند کرد، در حالی که نیروهای مخالف اسد و کشورهای غربی مخالف شرکت ایران در کنفرانس ژنو 2 هستند. دولت روسیه همچنان بر لزوم دعوت از ایران برای شرکت در این کنفرانس پافشاری می‌کند. نیروهای مخالف دولت سوریه اعلام کردند آنها تنها به شرطی در این کنفرانس شرکت می‌کنند که بشار اسد از قدرت کناره‌گیری کند. دولت اسد اما میگوید چنین شرطی قابل قبول نیست. خبرگزاری فرانسه روز سه‌شنبه به نقل از وزیر خارجه فرانسه نوشت که اسد در این کنفرانس شرکت نخواهد کرد. به گزارش همین خبرگزاری، ائتلاف ملی سوریه که مهمترین نیروی مخالف دولت سوریه است هم روز سه‌شنبه اعلام کرد که اسد نباید هیچ نقشی در آینده سیاسی سوریه داشته باشد. اخسر ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه روز دوشنبه گفت:
ما هم با دولت سوریه و هم با مخالفین در تماس هستیم و از دو طرف خواسته ایم نام اعضای هیئت خود را هر چه زودتر و تا پیش از پایان سال اعلام کنند.
اخسر ابراهیمی همچنین گفت اینطور نیست که هر کسی که بخواهد میتواند به ژنو بیاید، چون مذاکرات ژنو یک مراسم نیست بلکه فرایندی است که از بطن آن یک جمهوری نو سوریه باید بیرون بیاید. به گفته اخسر ابراهیمی کشورهای آمریکا و روسیه و سازمان ملل حدود سه هفته دیگر با یکدیگر دیدار خواهند داشت تا درباره آخرین تدارکات برگزاری کنفرانس ژنو 2 رایزنی کنند. جان کری وزیر خارجه آمریکا هم در واکنش به اعلام زمان برگزاری کنفرانس ژنو 2 از سوی سازمان ملل و استقبال از آن را بهترین فرصت برای گذار به دولتی که بتواند سوریه را از جنگ داخلی رهایی بخشد خواند. از زمان آغاز جنگ داخلی در فروردین ماه سال 90 بیش از 100 هزار نفر در سوریه کشته و میلیون ها نفر از خانه و کاشانه خود رانده شدند.
فریدون زرنگار همکارم بود که گزارش میداد و ما بریم به سراغ گزارش دیگری که همکارانم برای این بخش از مجله نیمه شب رادیو فردا آماده کردند. 27 دقیقه از 12 شب در ایران گذشته. 2454 روز هست که خانواده رابرت لوینسون از تلاش برای یافتن او هنوز ناامید نشدند. رابرت لوینسون پلیس فدرال آمریکا است که هنوز در واقع پلیس سابق فدرال آمریکا بود که در ایران ناپدید شد و هنوز در پی یافتن سرنخی برای او پیدا کردن او تلاش ها ادامه داره. با ادامه تلاش ها کاخ سفید هم بار دیگر از ایران خواسته که در این زمینه کمک برساند و یاری کند تا رابرت لوینسون یا دست کم نشانه های از او پیدا شوند. هانا کاویانی جزئیات بیشتری رو آماده کرده که با هم میشنویم.
خانواده لوینسون میگویند او رکورد مدت زمان به گروگان گرفته شدن یک آمریکایی را به نام خود ثبت کرده است. خانواده لوینسون همچنین بر این باورند که رابرت 65 ساله هنوز زنده است و از هر کسی که او را گروگان گرفته خواستار مرحمت شده و خواهش کردند که او را آزاد کرده تا بتواند به آغوش خانواده‌اش بازگردد. در پی این بیانیه که خبر از گذشت 2454 روز از ناپدید شدن رابرت لوینسون می‌داد، کاخ سفید نیز در بیانیه کوتاه نوشته است که با توجه به نزدیک شدن تعطیلات سال نو میلادی، آمریکا همچنان از هر گونه همکاری بین المللی برای پیش بردن تحقیق درباره وضعیت رابرت لوینسون استقبال می کند. کاخ سفید در این باره افسوده که واشنگتن از دولت جمهوری اسلامی ایران نیز خواستار کمک برای حفاظت از سلامت رابرت لوینسون و بازگشت امن او به آمریکا شده است. لوینسون که پیشتر مأمور پلیس فدرال آمریکا بوده، در 18 اسفند ماه سال 1385 زمانی که در قالب سفر کاری به ایران رفته بود در جزیره کیش ناپدید شد. خبرگزاری فرانسه شهریور ماه سال جاری در گزارشی آورده بود که آقای لوینسون که آن زمان به عنوان بازرس خصوصی برای یک شرکت بزرگ کار میکرد به منظور تحقیق در مورد قاچاق سیگار به ایران سفر کرده بود. پیشتر نیز محمد حسین آقاسی وکیل خانواده لوینسون در این باره به رادیو فردا گفته بود که روبوده شدن لوینسون میتواند به مافیای سیگار در ایران ارتباط داشته باشد. FBI در بیانیه روز دوشنبه خود در این باره بار دیگر اعلام کرد که بر اساس اطلاعاتی که دارد آقای لوینسون در مکانی در جنوب غرب آسیا نگهداری می شود. در این بیانیه تاکید شده که FBI به تلاش‌هایش برای پیدا کردن رابرت لوینسون ادامه می‌دهد و از همه خواسته شده است که در صورت داشتن هر گونه اطلاعی درباره او با آن سازمان تماس بگیرند. پلیس فدرال آمریکا فروردین ماه سال گذشته برای یافتن آقای لوینسون جایزه 1,000,000 دلاری تعیین کرد. FBI تاکید می‌کند که این جایزه همچنان به قوت خود باقی است.
رادیو فردا گوش میکنید.
با مجله نیمه شب رادیو فردا همراه هستید. 30 دقیقه از بامداد گذشته و وارد روز تازه شدیم. نیم ساعت اول این روز رو شما همچنان در کنار رادیو فردا بودید. این بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فرداست و در آغاز بخش دوم هم همونطور که میدونید و منتظر هستید نگاهی میکنیم بار دیگر به آخرین خبرها از ایران و جهان. همکارم مینا بهارمست با خبرها در کنار شما خواهد بود.
با سلام دوباره. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران سه‌شنبه شب گزارش عملکرد دولت صد روزه‌اش را در تلویزیون ایران داد. او گفت به وعده انتخاباتیش عمل می‌کند. آقای روحانی وضعیت بسیار بد ذخایر کالاهای اساسی مانند گندم و خالی بودن خزانه را از مسائل فوری که در آغاز با آن روبرو شد ذکر کرد. رئیس جمهوری ایران گفت هنگام آغاز کار متوجه شد که برخی استان‌ها تنها برای 3 روز ذخیره گندم دارند و موجودی خزانه هم 1280 میلیارد تومان است که او ناچار به استقراض خواهد بود. همچنین دولت قبلی در طی 8 سال 600 میلیارد تومان درآمد نفت و گاز و در کل 750 میلیارد تومان درآمد داشته، اما موقع ترک قدرت از همه دولت‌های قبلی بدهکارتر بود. حسن روحانی گفت ذخایر کالاهای اساسی الان در وضع خوبی است و برای حل مشکل مالی نیز لایحه اصلاحیه بودجه امسال را به مجلس ارائه داد. آقای روحانی در مورد یارانه‌ها گفت که پرداخت آن تا پایان امسال ادامه می‌یابد، اما در سال آینده شیوه پرداخت آن اصلاح می‌شود. او تلاش برای رشد اقتصادی 3%، کاهش میزان تورم به کمتر از 35% و یکسان‌سازی نرخ ارز در سال آینده را از برنامه‌های خود اعلام کرد. حسن روحانی در مورد سیاست خارجی دولتش گفت در 100 روز اول دولتش پایه‌های تحریم‌ها لرزانده شد و ایران امروز از انزوا خارج شده است. آقای روحانی درباره برنامه هسته‌ای گفت برنامه غنی‌سازی در ایران متوقف نخواهد شد و فعالیت هسته‌ای صلح‌آمیز با غنی‌سازی برای تولید سوخت اما به طور شفاف ادامه می‌یابد. او گفت هدف دولتش ایجاد فرصت لازم برای تعامل سازنده با جهان است و بعد از توافق با گروه 5 به علاوه کل منطقه احساس آرامش و امید می‌کند. آقای روحانی در مورد سیاست داخلی گفت پیشنویس منشور حقوق شهروندی که قولش را داده بود اکنون آماده شده و بر روی سایت دفتر رئیس جمهوری در دسترس است. آقای روحانی افزود در حوزه فرهنگ فضای امنیتی کمتر شده و می‌خواهد تصدیگری دولت در امور فرهنگی به حداقل ممکن برسد و همچنین کوشیده است ورزش را از نفوذ سیاست دور کند. او گفت در این 100 روزه در جامعه احساس آرامش ایجاد شده است. رئیس اداره ایز وزارت بهداشت ایران میگوید شمار مبتلایان به ویروس ایز در ایران 90,000 نفر برآورد می شود. عباس صداقت به خبرگزاری فارس گفت که از این تعداد بیش از 27,000 نفر تا اول مهر ماه شناسایی شدند. عباس صداقت در آستانه روز جهانی مبارزه با ایز یکشنبه اول دسامبر با اشاره به آمار سال 91 افزود که از مجموع بیماران شناسایی شده 52.2% با سرنگ آلوده، 33.2% از طریق رابطه جنسی، 3.3% از طریق مادر به کودک به این ویروس آلوده شدند. او همچنین گفت که در 8 سال گذشته هیچ موردی از ابتلا به ویروس ایز از طریق انتقال خون در کشور گزارش نشده است. به گزارش تلویزیون سوریه 15 نفر در انفجار بمبی در دمشق کشته و بیش از 30 تن زخمی شدند. بنابراین گزارش این بمب در ایستگاه اتوبوس در حومه غرب دمشق منفجر شد و دادگاهی در ریاض یک مرد را به جرم حمله 9 سال پیش به کنسولگری آمریکا در جده به مرگ محکوم کرد. در آن حمله 5 نفر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان 19 نفر هم در ارتباط با آن حمله یا طراحی حملات تروریستی دیگر از 1 تا 25 سال به زندان محکوم شدند. محکومان به عضویت در یک گروه انحرافی که اشاره به القاعده است متهم شده بودند.
خیلی سپاسگزارم مینا و هارمست. امشب در مجله نیمه شب در دو بخش خبری با من شما همراه بود. 34 دقیقه از نیمه شب گذشته و تقریبا به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. شما میتونید در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا شنونده بازپخش صدای شما صدای فردا باشید که کاریست از همکارم ژان خاکزاد. من فهیمه خضرایی‌تری هستم. از همراهی گرم شما سپاسگزارم. امیدوارم که نیمه شب درخشانی داشته باشید. خدا نگهدار تا فرصتی دیگر.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام به یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارم آزاده توکلی بار دیگر کنار من در استودیوست. آزاده سلام.
سلام میکنم به تو جان و همینطور سلام میکنم به تمام شنوندگان برنامه این هفته. با شما هستیم با ایمیل ها و تماس های تلفنی شما و همینطور یک مصاحبه تلفنی.
آزاده فهرست برنامه رو اعلام کرد دوستان، پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
جان، مثل اینکه هنوز مشکلات کاربران وبسایت رادیو فردا و اون دسته از شنوندگانی که از طریق وبسایت ما به رادیو فردا گوش میکنن ادامه داره و حل نشده، اگر موافق باشی به صدای چند شنونده گوش کنی.
سلام دوستان، خسته نباشین. من تهران زنگ میزنم. من همیشه با اینترنت میتونستم این صفحه نخست رو میووردم، بعد میگفت اونجا که میگه منوی صدا بشنوید و میزدم پخش زنده میومد برام، ولی الان اصلا یه حدوده 20 روزی به هیچ عنوان من نمیتونم بشنوم چیزی از اینترنت. خیلی متشکرم.
من از کوپنهاگ داماک زنگ میزنم. این دو روز گذشته رو ارتباط با رادیو فردا به یک نوعی میشه گفت در واقع امکان پذیر نبود. این موضوع از این آیفونی که من دارم هستش، یا یعنی که در واقع موضوع ارتباطی و سیگنال هست.
اگر دوستان برنامه هفته یه گذشته یه صدای شما صدای فردا رو گوش کرده باشید، فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا در استودیو حاضر شد و توضیح داد که سایت ما، سایت رادیو فردا و همینطور سایت رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که رادیو فردا جزئی از این رادیوست که به سوی 20 کشور جهان و به 28 زبان برنامه پخش میکنه، با حمله اینترنتی روبرو شده، ولی بخش فنی ما هم تلاش میکنند که جلوی این حمله رو بگیرند تا کاربران وبسایت رادیو فردا و همینطور کاربران وبسایت های رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، بتونند که مانند گذشته به راحتی به وبسایت مورد علاقه شون دسترسی داشته باشند. طبیعتاً پخش صدای ما از طریق اینترنت هم دچار مشکل شده. گاهی اوقات صدای ما دو صدائه پخش میشه و گاهی اوقات هم قطع و وصل میشه و کیفیت صدای ما به هم میریزه. به همین خاطر دوستان از شما خواهش میکنیم که کمی صبر و شکیبایی داشته باشید تا همکاران ما در بخش فنی بتونن که این مشکل رو حل بکنن، تا مانند گذشته بتونید شما از وبسایت ما هم به صدای رادیو فردا گوش کنید و همینطور به مطالب وبسایت ما دسترسی داشته باشید. ولی اون دسته از شنوندگان رادیو فردا که از طریق تلفن‌های همراه به برنامه‌های رادیو فردا گوش می‌کنند، باز هم ازشون خواهش می‌کنیم که حتما اپلیکیشن‌هایی که مورد استفاده قرار میدن اونها رو به روز کنند، تا طبیعتاً برخی از مشکلات پخش صدای ما از طریق تلفن‌های همراه مربوط میشه به همون حمله اینترنتی، ولی باز همکاران ما در بخش فنی تلاش کردن راه حل‌هایی رو برای اپلیکیشن‌ها پیدا کنن. خواهش ما از شما اینه که این اپلیکیشن‌ها رو بروز کنید و اگر باز هم با مشکلی روبرو هستید با ما تماس بگیرید و جزئیات مشکل رو هم در اختیار ما بگذارید تا ما با بخش فنی بتونیم که این مشکلات رو حل بکنیم.
الو با سلام، خسته نباشین خدمت مسئولین رادیو فردا. من از اطلاعاتون خواستم خدمتون بگم که ساعت 6 به بعد که برنامه صبحانه با خبره، تو اون دو سه ساعته کلن پارازیت انقدر زیاد میشه که اصلا قابل گوش کردن نیست. در کل روزم 5-6 ساعت قابل دسترسی نیست شبکه و واقعا آدم دو سه بار مراجعه میکنه که گوش کنه، رادیو رو تنظیم کنه، دیگه واقعا کلافه خسته میشه. اگه راهی داره یا راهکاری داره اینو حتما تو رادیو بیان کنین، ما مشکلمون حل شد. ممنون از برنامه خوبتون.
سپاسگزاریم از این دوست عزیز که مشکلاتی رو که در شنیدن برنامه‌های رادیو فردا از طریق امواج کوتاه با آن روبروس در اختیار ما گذاشته. دوست عزیز، ما تلاش کردیم که کیفیت پخش برنامه‌های رادیو فردا از طریق امواج کوتاه رو بهبود ببخشیم و بخش فنی ما این تلاش رو هم کرده. امیدواریم که صدای ما بهتر به گوش شما برسه، ولی اگر دوست عزیز این طور نیست و همینطور با مشکل روبرو هستید، خواهش میکنیم که به ما بگید که در چه ساعتی از طریق چه فرکانسی روی موج کوتاه به رادیو فردا گوش میکنید تا ما بتونیم بررسی کنیم و اگر این مشکل ادامه داره اون مشکل رو برطرف بکنیم.
صدای شما صدای فرداست.
جالب اینجاست که یک شنونده وفادار دیگر ما که ایرانی هم نیست و از قرقیزستان به صدای رادیو فردا گوش میکنه با ما تماس گرفته. آزاده، تو بیشتر توضیح بده تا شنوندگان ما در جریان این مسئله قرار بگیرند و مکالمه‌ای که ما با این شنونده داشتیم.
بله جان، ویولتا که اهل قرقیزستان هستش به چند زبان دیگه از جمله زبان فارسی مسلط هستش و جالب این که فقط از طریق شنیدن زبان فارسی رو یاد گرفته بود و علاقه شدیدی به موسیقی ایرانی و همینطور خواننده های ایرانی داره، که اگر موافق باشی جان با هم به گفتگویی که با ویولتا داشتیم گوش کنیم.
ویولتا سلام میکنم، من جان خاکزاد از برنامه صدای شما صدای فردا، کنار منم همکارم آزاده توکلیه. اولا خوش آمد میگم که آمدی به برنامه صدای شما صدای فردا، چون شنیدیم که خودت هم گفتی که شنونده رادیو فردا هم هستی، درسته؟ تو به رادیو فردا گوش میکنی؟
بله، آنی سه سال از که رادیو فردا گوش میکنم.
از کدوم برنامه های رادیو فردا بیشتر خوشت میاد؟
همیشه.
ویولتا، من آزاده هستم از برنامه صدای شما صدای فردا، در برنامه که با جان با هم هستیم. برای ما و شنونده ها بگو که چطوری با فارسی، با زبان فارسی آشنا شدی و چطوری یاد گرفتیم زبانو؟
اینجا من 5 سال از که فارسی یاد میگیرم. من زبان فارسی خیلی دوست دارم.
ویولتا، میتونی زبان فارسی رو هم بنویسی یا فقط میتونی صحبت کنی؟
نه، من صحبت میکنم. من به زبان انگلیسی، روسی، آلمانی، کازاخی، ترکی، چینی و هم زبانهای دیگر فقط صحبت میکنم.
تو آخرین سوال میخواستم ببینم تو پیغامی برای شنوندگان فارسی زبان رادیو فردا داری؟ دوست داری که با شنوندگان یه پیامی براشون بفرستی؟
بله، من خیلی دوست دارم به ایران بروم، چون من زبان فارسی یاد میگیرم. من خیلی دوست دارم به مردم ایران صحبت میکنم. من خیلی ایران دوست دارم. من دوستان ایرانی دارم. من به آنها صحبت کنم.
من و آزاده از تو تشکر میکنیم و همینطور از خرامان که به ما کمک کرد، همکار خوب ما در بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی تا تونستیم این برنامه رو ضبط بکنیم و برای تو آرزوهای خوب داریم.
خیلی متشکرم. خیلی ممنون. همه ایرانی ها مهربان هستند.
خب به پایان برنامه امروز صدای شما صدای فردا نزدیک شدیم. آزاد بعد نیست که یک بار دیگه راه های تماس با برنامه صدای شما صدای فردا رو یادآوری کنیم. شماره یه تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. آدرس ایمیل ما
صدا@radiofarda.com و صفحه فیسبوک ما هم در اختیار شماست.
صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا. به پایان برنامه امروز رسیدیم. به اتفاق همکارم آزاده توکلی تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.